میخواستم تحلیل دکتر لکسایی رو درباره فایل صوتی منتشر شده از آقای ظریف بدونم از چند جهت. اول، چرا آقای ظریف در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تعبیر رهبری حرفای دشمنان رو تکرار میکنه، اگر واقعا مخالف سیاست های میدان بوده و کاری از پیش نمیبرده چرا همون موقع استعفا نداده و علت اصلی پخش فایل صوتی چی بوده؟
خب این ابعاد متفاوتی و مختلفی داره. شاید بعد از ابعادش هم واقعا من ندونم هنوز، یعنی شاید جامعه ما هم ندونن. این که خب بخش دوم سوالی ایشون که چرا این فایل پخش شده، کیا پخشش کردن، خب این رو باید دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی بکنن که ظاهرا دارن بررسی میکنن و حتما میگن اگه مصلحت باشه نتیجهش رو. اما راجع به قسمت اول، خب واقعا چیزی که اتفاق افتاد، حالا قطع نظر از این که حالا این فایل پخش شده و مثلا نباید پخش میشه، قطع نظر از این حرف ها، یعنی ما میخواییم راجع به خود محتوا و مزامین این حرف ها با هم صحبت بکنیم. البته این نکته رو هم باید بدونیم که واقعا چیزی که اتفاق افتاده در کشور ما و در ضبط این صحبت ها، این خلاف همه نرم های جهانیه. یعنی در دنیا یک چنین رسمی نیست که وقتی یک کسی در یک مسئولیتی هست بیان یه همچین برنامه بگذارن بعد بهش بگن تو بیا اون حرفای مثلا پشت صحنه‌ای که داری و درد دلهایی اگه داری هرچه مثلا اینا رو تو بگو ما ضبط کنیم مثلا برای آینده. و یعنی در دوره مسئولیت میخوام بگم یه همچین اتفاقی نمیفته و بلکه از جهاتی نباید بیفته. یعنی این که یک اشکال فنی و یک اشکال اساسی هست. معمول اینطوریه که افراد مناصبی رو که دارن وقتی تحویل میدن یه چند سالی میگذره، بعدن میان خاطرات خودشون از اون دوره رو، اگه خاطراتی داشته باشن که اون هم تازه اون خاطرات علیه منافع ملی نباشه، اونا رو منتشر میکنن. ولی اگر خاطراتی باشه که علیه منافع ملی باشه، که اینها نه، بازم طبقه بندی باید بشه و حق انتشار در واقع براشون نیست. اما قطع نظر از همه این حرف ها، خود صحبت هایی که شده بود به نظر میرسه که حالا بعضی البته آمدن گفتن این 7 ساعت بوده و چون این 3 ساعتش هست که مثلا پخش شده، شاید ایشون تو اون قسمت های حرف هایی داره که مثلا اگه اونها هم پخش میشد مثلا اینجور فهم نمیشد. حالا ما که 7 ساعتش رو گوش ندادیم، یعنی نسبت به اونها نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم. به هر حال قضاوت ما فعلا نسبت به همین
فایل موجود
هست و همین صحبت هایی که پخش شده. خب اینها واقعا داغ مردم ما رو تازه کرد، یعنی نسبت به قهرمان نه فقط ملی ما، ببینید شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فقط قهرمان ملی ما نیست، شهید حاج قاسم قهرمان نه تنها امت اسلامی بلکه قهرمان مستضعفان جهان هست و قهرمان همه کسانی که در سطح دنیا اینها امید دارن که یک روزی این ظلمی که در سطح دنیا از سوی نظام سلطه داره علیه ملت‌های مختلف صورت میگیره، این ظلم برچیده بشه. آقای مومنی، بحث به نظر من یک کمی اگه ما تأمل بکنیم و علت این ناراحتی مردم همینه. شما با کی دارید مذاکره میکنید؟ یعنی طرف مذاکره ما کیه؟ خب طرف مذاکره ما امریکاست دیگه، یعنی اون که همه ظلم ها علیه ملت ایران به او برمیگرده امریکاست. خب امریکا کیه؟ به تعبیر امام، امریکا تروریست به ذات.
بله.
یعنی اگر شما دنبال یه دولتی باشید که تروریست بودن ذاتیش باشه، این امریکاست. مواجهه ما با امریکا یک نزاع وجودیه. یعنی فکر نمی کنم کسی که یه اندک تأملی داشته باشه اگه ما ازش سوال کنیم آیا امریکا میخواد جمهوری اسلامی باشه، بگه آره میخواد باشه. نه، نمیخواد باشه. اگر هم جمهوری اسلامی هست، مال این نیست که امریکا میخواسته که باشه ما هستیم، نه اون نمیخواسته ما باشیم. ملت ایران نگذاشتن که امریکا کاری از پیش ببره. خب قهرمان ملت ایران در این صحنه، یکی از قهرمان هاشون یا بزرگترین قهرمانشون در میدان شهید حاج قاسم بوده.
بله.
خب اینو کی شهیدش کرده؟ خب همین امریکا. توی منطقه کی تروریسم رو حمایت میکنه؟ امریکا. کی خودش دست به ترور میزنه؟ امریکا. کی اشغال میکنه کشورهای منطقه رو و الان هم در اشغال داره؟ امریکا. آیا مردم سوریه، دولت سوریه از امریکا دعوت کردن که وارد کشورشون بشه یا خودسرانه از روی سلطه رفته اونجا پایگاه زده؟ آیا مردم افغانستان از امریکا دعوت کردن که بره تو افغانستان این همه اونجا جنایت بکنه؟ آیا مردم پاکستان از امریکا همچین تقاضایی کردن؟ آیا مردم عراق همچین تقاضایی کردن از امریکا؟ امریکا اصلا به دعوت مردم عراق رفته تو عراق مستقر شده؟ یا پارلمان عراق تصویب کرده که باید امریکا خارج بشه از کشور ما و امریکا هی هر روز بهانه میاره؟ ببینید ما با چه کشوری مذاکره میکنیم، حالا چه مستقیم در برجام چه غیر مستقیم. الان خب این کشوری که داریم باش مذاکره میکنیم، این با دیپلماسی داره کار میکنه یا میدان رو به نحو ظالمانه‌ای داره پیش میبره؟ و اگه پای مذاکره آمده، چون در میدان دستش خالیه.
درست.
صریحاً ترامپ آمد تو منطقه اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار اینجا خرج کردیم. 7 تریلیون یعنی 7000 میلیارد دلار.
بله.
خرج کردیم اینجا و دستمون خالیه. خب شما با یه همچین کشوری میتونید با دیپلماسی فقط برید و مذاکره بکنی؟ اصلا شما رو تحویل میگیره.
در واقع میدان پشتوانه دیپلماسی.
آقای مؤمنی.
بله.
این صحنه ای که نشون میداد که آقای ظریف رفته بود سازمان ملل، بعد میخواست بره بیمارستان عیادت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل که مریض شده بود اونجا، سرطان. بله. گرفته بود، بستری بود، بعد پلیس نگذاشتیشون بره. یعنی آقای ظریف دیپلمات مذاکره کننده مبادی آدابی که حالا غربم میشناسه، بدترین وضعیت رو در میان تمام وزرای خارجه جمهوری اسلامی از اول تا حالا داشته از نظر برخوردهای تحقیرآمیز دولت امریکا. یعنی تحریمش کردن تا اینکه اگه میخواد بره امریکا، سازمان ملل، از فرودگاه بره تو سازمان ملل، بعد دوباره بیاد فرودگاه برگرد. یعنی تو اون خیابون اطرافش هم حق نداره بره. خب این چیه؟ این الان مذاکره هست؟ یعنی اون میدان خودشو اینقدر گسترش داده، اینقدر گسترش داده که به شما اجازه عیادت از سفیر خودتون رو هم تو سازمان ملل نمیده که بری بیمارستان عیادتش. خب این الان چیه؟ ولی من واقعا یعنی تعجب میکنم. یعنی ما یه اهدافی داریم آقای مومنی، برای تحقق اون اهدافمون. یکی از اهداف ما چیه؟ مبارزه با ظلم. قرآن کریم، انبیای الهی، رهبران الهی، همه اینا بینید از اصول دین ما اصلا عدل دیگه. میگیم خدا هم با همین قدرتش عادله. اسلام با ظلم کنار نمیاد، با سلطه کنار نمیاد. ما حرفی نزدیم که ما چیزی نه. ما چی میگیم؟ ما میگیم که ظلم امریکا رو نمیپذیریم. ما که نرفتیم هواپیمای مسافر بری اونا رو بزنیم، ما که نرفتیم تو امریکا کودتا بکنیم. این کارنامه امریکایی هاست که در منطقه ما و در کشور ما پر از جرم و جنایته. یعنی چی که ما میدان میاد مزاحم میشه؟ اون چه که امروز به سرافرازی جمهوری اسلامی و سرافرازی جریان مقاومت برمیگرده، اینها تماما ریشه در میدان داره. اگر جمهوری اسلامی به کمک مردم عراق و دولت عراق رفت در مبارزه با داعش، اگر به کمک مردم و دولت سوریه رفت در مبارزه با داعش، با دعوت این کشورها بوده. جمهوری اسلامی که مثل امریکا سلطه‌گری را ننداخته، که رفته با دعوت مردم این کشورها، دولت این کشورها به شکل رسمی و از یک خطر بزرگی به نام داعش منطقه رو نجات داده. کی؟ همین حاج قاسم. خب کیا اشتباهی به قول خودشون مهمات میرسوندن به داعش؟ همین امریکایی ها بودن. کیا داعش رو درست کردن؟ همین ترامپ گفتش که به خانم کلینتون، گفت شما داعش رو درست کردید. مگه غیر اینه؟ این که ما نمیگیم که اینو که در مبارزات انتخاباتی خودشون. پس اینها میدان رو تا جایی که میتونستن علیه مردم منطقه فعال کردن، بعد اومدن جلوی شما نتونستن کاری از پیش ببرن، آمدن که با مذاکره دوباره همونا رو تحقق ببخشن.
بله.
این که مقام معظم رهبری چندین نوبت فرمودن که ما با امریکایی‌ها مذاکره نداریم. چرا؟ برای اینکه اینا اصلا نمیخوان مذاکره بکنن، اینا میخوان بگن که آقا ما دیکته میکنیم، شما بگید چشم. یعنی اون چیزی رو که تو میدان نتونسته بهش برسه،
بله،
حالا میخواد که با مذاکره بهش برسه. خب مگه هم اینا نامه ننوشتن نبردن برای سردار شهید سلیمانی؟ مگه شهید سلیمانی باز کرد؟ خب چون میدونه که توش چیه. اینه که ما نباید از دشمن غافل بشیم و نباید فکر بکنیم که دشمن از اون چیزی که در میدان خودش داره پیگیری میکنه در میز مذاکره میخواد بیاد عقب بشینه. نه، او میخواد به همون چیزی که در میدان نرسیده حالا سر میز مذاکره بشینه. شما همین اخیراً دیدید دیگه، یکی از خواسته هاشون این بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس باید در رفتار خودش تغییر ایجاد بکنه. مگه رفتار نیروی دریایی سپاه پاسداران چشه؟ رفتار ضد سلطه هست. وقتی کشتی انگلیسی خلاف میاد، تخلف میکنه، تخلفات آشکار و کشتیرانی در خلیج فارس رو با خطر مواجهه میکنه، این بچه های از جان گذشته، این مؤمنان حقیقی، اون صحنه واقعا شکوهمند و قهرمانانه رو نشون میدن، برخورد میکنن با اینا. اینا اصلا تصور نمی کردن همچین اتفاقی ممکنه که براشون بیفته. لذا اینها واقعا هیچ جوری نمیشه این حرفها رو توجیه کرد، ولو پخش نمیشد. یعنی خود این محتواها ایراد داره.
بله، نفس کار ایراد.
این محتواها ایراد داره، این فکر ایراد داره. یعنی اینکه حضرت آقا حفظه الله فرمودن که اینا حرفهای دشمن بود، از این حیث فرمودن. خب ایشون که نمیخواد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه که، چون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مجری سیاست های تعریف شده کلان نظام باید باشه. ولی این حرف آقای مومنی، این حرف ها، حرف هایی که ازش بوی کوبیدن مقاومت بیاد، حرف هایی که ازش بوی تضعیف میدان بیاد، حرف هایی که ازش بوی دوگانگی بیاد، بوی شکاف های ساختاری بیاد، این حرف ها حرف های دشمنه دیگه. باز یه نکته دیگه هم من اینو بگم. ببینید، همین امریکا دنیا رو تقسیم کرده به مناطق مشخصی، حدود 15 تا منطقه.
بله.
و در هر منطقه دنیا، اگه دریایی پایگاه دریایی نظامی زده، اگه خشکی پایگاه خشکی زده. به امریکا چه ربطی داره که چند هزار کیلومتر این طرف تر بیاد در بحرین پایگاه بزن، در قطر پایگاه بزن، در ترکیه پایگاه بزن، در عراق پایگاه. این عین الاسد یه شهریه. یعنی ترامپ سوار هواپیما میشه میاد تو فرودگاهی که تو عین الاسد هست میشینه. اصلا عراقی ها اونجا هیچ سلطه‌ای ندارن، اصلا هیچ کارن. خب دست امریکا هست. به اینا چه ربطی داره؟ ببینید آقا، ما یه نگاهی باید بکنیم که طرف مقابل ما چیکار کرده. طرف مقابل ما کل دنیا رو برای خودش بخش بندی کرده و هر جا یک پایگاه عظیم مرکزی نظامی زده. خب ما که اینا همسایه هامون هستن. یعنی اگر داعش رو در عراق سرکوب نمی کردیم، اگر داعش رو در سوریه سرکوب نمی کردیم، الان داعش کجا بود؟ مگه اینا همونا نبودن که آمدن وارد مجلس شورای اسلامی شدن؟ مگه چقدر بچه های جان برکف ما گروه های تروریستی داعشی رو در ورود به ایران دستگیر کردن که میخواستن بیان و مردم رو قتل عام بکنن، میخواستن در مترو بمبگذاری بکنن، میخواستن در حرم امام رحمت الله علیه بمبگذاری کنن، میخواستن در حرم اعتاب مقدسه در حرم امام رضا، در حرم حضرت، مگه همچین اینا کارا رو مگه نمیخواستن بکنن؟ مگه اینها نقشه ایران رو به عنوان ولایت خراسان مثلا طراحی نکردن، پخش نکردن؟ مگه اینا نگفتن ما به قم و مشهد هم خواهیم رسید؟ و اینا که جز برنامه هاشون بود. ببینید امریکا اون چه که در عرصه مذاکره و دیپلماسی داره نشون میده نسبت به اون چه که در میدان داره عمل میکنه اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
امکانات نظامی که در منطقه مستقر کرده، ناوگان‌های نظامی که فرستاده به همین منطقه، خب اصلا تعجب میکنه انسان از یک دیپلمات که اینطوری مثلا صحبت بکنه. بیشتر آدم فکر میکنه که لابد مزاحی بوده، مثلا شوخی لابد بوده، یعنی که این حرفا شوخیش هم خوب نیست، این حرفا طنزش هم خوب نیست و واقعا جریحه دار کرد اینها قلب و روح مردم ما رو که مردم عزتمندی هستن، یعنی دوست دارن که وزیر امور خارجه شون ادامه دهنده مسیر قهرمانانی و پهلوانانی بلکه مثل شهید حاج قاسم باشه.